عنوان با عظمت قطب عالم امید و پناهمون حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. الحمد لله و الصلاة على سید الانبیاء طبیبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیم الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواح و نافدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. در مباحث قبل در موضوع خلاصی از شر وسوسه های نفسانی بود. ذهن انسان خودش یک کشوری است و کشوری که مرزش کنترل نشده، مرزهاش باز بوده، از دوران کودکی بیگانه و خودی هر که خواسته وارد شده، به هیچ کسی کشی که دل نکشیده، قهرن یک کشور هرج و مرجیه. ازا هرگاه خواستید شما حکومت مرکزی رو حاکم کنید نمیتونید، حتی در حال نماز، در حال زیارت، در خلوت‌های شب گاهی توفیق پیدا می‌کنید بلند شید، خلوتی با خدا گیر بیارید، خلوت بیرونی دارید، هیچ کسی مزاحمتون نیست، اما درونتون شلوغه، دل نمی‌شکنه، حضور پیدا نمی‌شود. خب این کشور گرفتار شورش ها و آشوب های داخلی باید از این آشوبگران خلاص بشود. یکی از مسائل ضروری این بود که باید مرزها رو بست، چون این شورشیان داخلی با حمایت خارجی شورش میکنند و اگر ما مرزها رو ببندیم در درون به تدریج این شورش های داخلی رو تضعیف میکنیم، غلبه میکنیم و از بینشون میبریم. این مرز قلب، مرز ذهن، یه مقدارش مربوط به ترک گناهانه. گناهان ما بیگانگانی است که از مرزهای بدون سرباز وارد می شدن. ولی از روزی که متوجه مشکل شدیم دیدیم شورشیان داخلی هستن که برای ما وسوسه ایجاد می کنن و ما را به گناهان جدید وامی دارن، باید ترک گناه بکنیم. این که دیگه در اختیار ماست، دل ما، ذهن ما از اختیار ما خارج، شلوغ، آشوب. اما چشمم که در اختیار خودمه، زبانم که در اختیار خودمه، خورد و خوراکم که در اختیار خودمه، از حالا با خدای خودمون عهد کنیم که چشممون رو آلوده نکنیم، زبانمون رو کنترل بکنیم، غذای حرام به درون خودمون راه ندیم و هر گناه دیگری که ایجاد شورش در درون ما میکرد و خانه خدا را آلوده میکرد از حالا به بعد اینا را ترک بکنیم. و اگر رفقایی داشتیم که رفت آمده با اونها ما را به گناه می کشوند، صحبت با اونها وسوسه گر بود، بعض رفیقها شیطانند. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. معلوم میشه که هر جنها راهی برای ورود به ذهن ما دارن. شیاطین جن در درون ما جریان پیدا میکنن و القا میکنن گناه رو، وسوسه رو. گاهی گناه وسوسه هم نیست، ولی تمرکز از ما میگیره، آدم رو بیاد مصائبش میندازه، بیاد ناراحتی های قبلش میندازه، ولی نمیذاره این دل خلوت باشه. آدم با خاطر جمع با خدای خودش صحبت کنه یا به خودسازی بپردازه یا عیوب خودش رو پیدا بکنه و برای معالجه بیماری های درونی خودش به فکر باشه. مجال نمیده، دائما از شرق به غرب، از غرب به شرق، از هر طرفی به طرف دیگر مثل موج دریا، طوفان ها آدم رو میبره از اینجا و اونجا. این شیاطین جن چون نامرئی هستن، انهو هو و قبیلهو یراکم من حیث و لاترونه هم. او یعنی ابلیس، قبیلهو یعنی قشون او، یراکم شما رو میبینن، من حیث و لاترونه هم از جایی که شما اونا رو نمیبینید. کمین اینجوریه دیگه، آدم کمین میخوره برای که نمیدونه در کنار این صخره اونا با گلوله ایستادن، کمین گرفتن. جلو چشم من نیومده که من ببینم مسیر رو عوض کنم، که یه جایی خودش رو مخفی کرده. اون منو میبینه، دوربین داره، قشنگ میبینه حرکات من، زیر نظر گرفته، ولی من اونو نمیبینم. قهرم کمین میخورم. شیطان کمین داره از چهار طرف، برای ما کمین داره، ما او رو نمیبینیم، ولی او چون ما رو میبینه اون جاهای آسیب پذیر رو ذهن ما رو بلده، رگ ما رو میگیره، جایی که ما رو به هم بریزه، به وسوسه بکشه، این کار رو بلده. و ناس رفیقهای بد را هم در این آیه کریمه به عنوان وسوسه‌گر خناس خدا به ما معرفی کرده، که گاهی بعض رفقا باطن خودشون رو به عنوان شیطان به ما نشون نمیده، نمازم میخونه، ولی هر وقت نشستیم میگه چرا خونت کوچیکه؟ رفقات همه به جایی رسیدن، تو چرا به جایی نرسیدی؟ میگه چرا ماشین نخریدی؟ میگه چرا به فلان تفریحگاه نرفتی؟ اونایی که با تو هم دوره بودن چند دفعه رفتن اون رو خوب برگشتن، تو چرا از این کار رو نمی کنی؟ دائما دنبال اینه که آدم رو با زرق و برق دنیا، با دنیا بیشتر سرگرم بکنه. یا وقتی حرف میزنه شروع میکنه علیه این و اون، ای به این رو میگه، ایراد و اون رو میگه. با کسانی که ما سالها رفت آمد داشتیم دو سه تا ای از اونا میگه، ما رو نسبت اونا بدبین میکنه و نسبت اون رو با اونها تضعیف میکنه. اینا شیطانن، شیطان انسی هستن، انسانند و با انسان بودنشون شیطنت دارن. در اون آیه کریمه هم که هفته، یعنی در جلسه قبل خدمتتون قرائت شد، خداوند متعال فرمود که نقیب له شیطانا فهو له قرین. نقید رو گفتیم، این شیطان مثل پوستی که آدم رو احاطه میکنه، یه سایه شومی داره زندگی این رو تحت، زندگی افراد رو تحت پوشش قرار میده. یه جوریه که بر آدم سلطه پیدا میکنه. بعد اینجوری هم داره وقتی وارد زندگی انسان میشن، در همه شون انسان میبینه که این سایه داره، اثرگذار در همه شون، این پوستی که همه بدن رو میپوشونه، این سایه شومش وسوسهش یه جور تراگیره. وقتی آمد یه تسلطی در آدم پیدا میکنه، همه نوع اثرگذاری در وجود انسان داره. آدم سرنگ باشه ببینه از کی تا حالا توفیقاتش کم شده، از کی تا حالا مرگ رو از یاد میبره، از کی تا حالا نمازش حضور نداره، از کی تا حالا برنامه هایی که قبلا برای ازدیاد توفیقات علمی خودش داشت حالا دیگه اون تمرکز رو نداره. وقتی به دست آورد که از وقتی که با فلان آدم رفیق شدم گویا حواس پرتی بیشتر شده، وسوسه هم بیشتر شده، تشویش هم بیشتر شده، همش ناراحتم که چرا فلان چیزو ندارم، چرا به فلان جا نرفتم، دنبال آرزوهایی هستم که گاهی هم دست نیافتنیست، ولی القاعات او باعث شده که این درون ما طوفانی شده، موجی شده و ما رو گرفتار کرد. باید از همون جایی که متوجه شدیم این دوست برای من دوست وسوسه انگیزه، باید باش قطع کنیم. گاهی ارحام آدمه، نباید قطع رحم کرد، اما ارتباط مؤثر نباید باش داشت. صله رحم اینه که آدم در ما یه دونه زنگ بزنه، یه احوالی بپرسه، یه پیام بده که من به فکر شما هستم، شما را از یاد نبردم. کی گفته صله رحم اینه که آدم بره دو ساعت باش بشینه یا هم سفر بشه؟ آدم در میان دوستان، فامیل ها باید سرنگ باشه، کسانی رو به دوستی انتخاب بکند که یا برای او مفید باشد یا مستفید باشد، یعنی یا اثر مثبت در رفیق خودش، در فامیل خودش بگذاره، یا اثر مثبت از او بپذیره، نقش اصلاحی، نقش هدایتی، نقش معرفتی در انسان داشته باشه. با کسی که انسان نه فایده داره برای او، نه او فایده داره برای من، این ارتباط ارتباط لغو میشه. و خداوند متعال در سوره مؤمنون کسانی رو مؤمن پیروز و مفلح معرفی کرده است که اینا از لغو اعراض میکنن. قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون. لغو امر مطلق است در این آیه آمده. گفتار لغو برای آدمی که میخواد خودش رو بسازه و بار تقواش رو ببنده، توشه آخرت رو ببنده، این آدم حرف لغو نمیزنه. هر حرفی میخواد بزنه یه تعاملی میکنه یه حرف زدن من چه فایده ای داره؟ آیا دلی رو شاد میکنه؟ آیا قصه ای رو رفع میکنه؟ آیا یه چیزی طرف یاد میگیره؟ آیا سیم دل طرف با این حرف وصل میشه؟ آیا حال دعا پیدا میکنه؟ آیا این کینه ای که از فلانی داشت با این حرف من میشه این کینه برطرف بشه؟ این میشه حرف مفید. آدم هر حرفی میخواد بزنه ولو این که سرور مؤمنین از عبادت دیگه، یه شوخی میخواد بکنی این جمع رو شاد کنی، همه رو خدای متعال جز حسنات شما مینویسه. اما هدفدار حرف بزن، علکی خوش ایجاد شادی کردن از دستت میره. هدفدار باشه، شوخی سازنده باشه و مایه نشاط و طراوت باشه، بدون اون که غیبت کسی باشه، تحقیر کسی باشه، نیشی به کسی باشه، کسی رو کنف بکنه. باید عوارض شوخی رو در نظر گرفت. یه شوخی بی عارضه خوشحال کننده این جزء عبادت ها محسوب میشه. اما اگر آدم همینجوری شوخی میکنه باری بر جهت، یا همینجوری حرف میزنه هیچ هدفی منظوری نتیجهی درش نمیبینه، لغوه. معاملات همینجوره، رفت آمدها همینجوره. آدم نتیجهش رو بسنجه ببینه برای دنیا و آخرت چقدر براش ذخیره میشه. اگر ذخیره میشه بره دنبالش، اگر هدر میره عمرش نتیجه نمیده، این لغوه. بنابراین مؤمن چون از لغو پرهیز میکنه، رفت آمدی هم که برای انسان کاهش دینی داره، کاهش ایمانی داره. برم اونجا 10 تا غیبت مناس بشنم، خب سامع الغیبت احد المعتابه. آدم غیبت رو گوش کنه مثل کسی که غیبت میکنه، این گناه کبیره، این گناهی که موجب جهنم میشه. من با رفتن به اونجا چند مرتبه سقوط در گودال جهنم کردم، از چشم خدا افتادم که میخوام با فلانی رفت آمد داشته باشم. هرگز نمیخوام رفت آمد داشته باشم. عروسی هایی که توش گناه هست، توش وسوسه هست، توش انواع عقده ها هست، کی گفته در یه عروسی اگه نرم بدرحم میشه؟ انسان زرنگ خرج و دفع میکنه، رفتنم چه مقدار مفیده و چه مقدار من ضرر میکنم. اگه غیر این باشه میشه لغو. و لغو هم مال انسان پیروز در زندگی نیست. انسانی در زندگی پیروزه که همه ی عمرش رو حساب با خدا معامله کرده و با غیر خدا عمرش رو مبادله نکرده است. الذین هم عن اللغو معرضون. خب اگر ما دریچه های دل رو بستیم، ورود بیگانگان رو گرفتیم که یک بخشش گناهانه، یک بخشش رفت آمدها یا رفاقت هاییست که وقتی آدم درست میشینه تعمل میکنه میبینه این رفیق باعث گناه میشه در ابعاد مختلف، یا ما رو میبره در یه جاهای گناه چشمی میکنه، یا میاره فیلم هایی به ما نشون میده که حواسمون پرت میشه به گناه کشیده میشیم، یا نشستم راحت زندگی خودم میکنم میاد وسوسه میکنه که من زیر بار قرض برم فلان چیز رو بخرم فلان کار رو بکنم، مرتب موجبات بدبختی من، ثقل بار من میشه که نمیتونم بکشم، منو زیر بارهای میبره که در حد ظرفیت من نیست. اینا رو باید گذاشت کنار. اینا رو کنار گذاشتیم، حالا وقت پاکسازیه. حالا که دیگه دشمن تو خانش خاموش شده از بیرون مرز، سلاح قاچاق دیگه نمیاد تو، حالا بیا این داخل رو خل سلاح بکن، این دشمنان داخلی که دیگه مرزها به روشون بسته شده، شروع کن به خل سلاح کردن داخل تا امنیت ذهنی و درونی برای خودت بتونی ایجاد بکنی. در خل سلاح اولین مرحله ذکر است. ولا تکونو کالذین نسوا الله، خدا را از یاد نبرید. آدم بناش بر این باشه که خدا را از یاد نبرید. قدم اول آدم این که میخواد خدا را از یاد نبره، بخشی از اوراد را باید داشته باشه که در میان اوراد به تعبیر روایت یا آقایان هیلله لا اله الا الله، این چاقوییست، شمشیریست، نیزهیست، تیریست که به قلب شیاطین میخوره. شیطان از ذکر واهمه داره، وحشت داره. تا شما الله اکبر میگید، لا اله الا الله میگید، سبحان الله میگید، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگید، او خودش اهل غفلته، اهل ضلالت، محجوبه، نمیخواد این سیم ارتباطی شما، تلفن دل شما با خدای متعال وصل بشه، چون خودش قطعه، هیچ وقت امکان ارتباط براش نیست. خدای متعال او رو برای همیشه از خودش دور کرده، راهی برای ارتباط با خدا براش باقی نمونده. خدا فرموده ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این لعنت من برای تو لعنت همیشگی است، تو دیگه هرگز راه برگشت به سوی من نداری. چون اون خودش ارتباطش ناممکنه، میخواد ما هم ارتباطمون با خدا برقرار نشه. برای یه کسی ذکر میگه، شما دلتون هوای حق میکنه، میگید یا الله یا الله. بعض نیازهایی که ما را به گفتن یا الله واقعی میکشونه، این نیازها جز سفیران الهیه، مأمورین الهیه. یک سردرد، یک دلدرد، یک پادرد، یک تهدیدی که از جانب دشمن میاد، این آدم تکون میخوره، از همه جا منقطع میشه، میگه یا الله، میگه یا صاحب الزمان، میگه یا زهرا، میگه یا حسین، میگه بابا نبایج. واقعا وقتی میگی یا بابا نبایج، داری میگی یا بابا نبایج، لغو نمیگی، این حرف زبانت نیست. زبان میگه ولی دل و زبان گویا توامن است. مرحله اولی ذکر لفظیه، مرحله بالاتر ذکر قلبی است. اگر انسان ذکر لفظی هم نداره، تو جمع نشسته ملاحظه میکنه، نمیخواد تو این جمع ذکر رو شروع کنه، ولی باطنش یک سیمی وصل میکنه با حضرت زهرا سلام الله علیها. در استرار آدم وقتی درها بروش بسته شد، یه درهایی در باطنش باز میشه دیگه، دل وصل میشه. آدم تو باطنش میگه امام رضا، تو میتونی ها، یه کاری از من ساخته نیستا، ای امام زمان، ای حضرت زهرا، ای علی مرتضی، دست بردار من. زبان ساکته، تو جمع نشستی، ولی تو خودت هستی، دلت جای دیگه است. مرحله سوم جمع بین ذکر زبانی و ذکر قلبی است که این مرحله کاملتر از اون مرحله قبله. تا دیدی مشکل پیدا کردی، گناه پیدا کردی، باید جای خلوتی پیدا کن. اونجا هم زبانت بگه یا الله، هم سعی کنی دلت رو بشکنی، چون دل تا نشکنه ذکر واقعی نمیشه، ارتباط واقعی نمیشه. دل وقتی شکست، این در باز شده، دل نشکسته در قفل شده است که جان انسان با محبوب انسان ارتباط مستقیم برقرار نکرده. اما وقتی دل میشکنه، در باز شد، این موج آمد و انسان رو وصل کرد با نور الهی. یه جای آدم پیدا بکنه، در اون جای خلوت گاهی اشخاص به بیابان میرن. چرا پیغمبر ما میرفتن به غار حرا؟ چرا موسی کریم به کوه طور میرفتن؟ معمولا در اون وقت ها به خصوص این امکانات فضا و اینا، الان کوه رفتن گاهی دخترها و پسرها میرن و اونجا رهم وهر الفساد و فلبر و وحره به ما کسبت عید ناز. یه جایی که اونجا رو گناه آلوده نکرده باشه، خود مکان خیلی اثر داره، آدم در هر مکانی حال پیدا نمی کنه. همه مسجدها یه جور نیستن. بعض مسجدها حال و روح خاصی داره. مدرسه های علمی همه یه جور نیستن. حجره ها همه یه جور نیستن. آدم یه جایی پیدا بکنه که در اونجا گناه نشده باشه. اولا ثانیاً علاوه اینکه گناه نشده باشه، پای اولیا به اونجا رسیده باشه. کوه خضر سابقا برای طلبه ها یکی از پناهگاه ها بود. هم جنگران می‌رفتن، هم می‌رفتن کوه خضر. اون بالا یه معبدی هم بود که مشهور بود که جناب خضر میان اونجا عبادت میکنن. مرحوم شیخ محمد که آدم عوامی هم بود و اهل دل بود، امام زمان رو دیده بود، همونجا خدمت حضرت رسیده بود. جایی که اولیاء الهی در اونجا عبادت کرده باشن، مرحوم حضرت محمد بابر شفتی که مسجد سید اصفهان رو ساخته، به پسرش میگه قدر این مسجد رو بدون، من اینجا اشک‌ها ریختم. یه جایی که برای خدای اشک ریخته باشه، مرحوم علامه طباطبایی در مجالس روزه در منزل آقای برقعی خیابان گذرخان، اونجا جایی رو انتخاب کرده بود که بازسازی نشده از قدیم مونده، گفته بود اینجا 80 سال اشکی برای ما حسین ریخته شد، قسمت نوزاستی شده، هنوز اونقدرها اشک در اونجا ریخته نشده است. آدم یه جایی پیدا بکنه که هم زبانش کار کنه، هم بتونه دلش رو جمع کنه، دل بشکنه، اونجا زاری کنه، ندبه کنه، یا صریح المستصرخین، صرخه شیون کردنه. آدم اونجا بره بگه ای کسه بی کسان، ای داد رسه زمین خوردگان، همینجور زاری کنه و زاری کنه تا اشکش بیاد، دل بشکنه و اشک جاری بشود. این مرحله، مرحله کاملتر از اون مرحله است. مرحله بالاتری هم هست که انشاءالله اگر عمری داشتیم در یک جلسه با توضیحاتی خدا به خودمونم بده. حالا این مقدارش رو در این روزها که بهانه‌ام داریم برای امام حسین علیه السلام، گاهی بشینیم خودمون رو تخلیه کنیم، این وسوسه ها را، این رسوبات ذهنی را، این شلوغی و آشوب های کشور درون رو بتونیم یه خود آتش رو خاموش کنیم، یه چند روزی آرام نفس بکشیم، بتونیم یه الله آرام بگیم، یه یا صاحب زمان دلی بگیم بیاد برامون، یه خود انسمون با اون طرف بیشتر از انس با این طرف باشه. این ایام، ایام اسارت آل الله و اسرا دارن به شام نزدیک میشن. الله اکبر. سهل ساعدی میگه من وارد شام شدم، دیدم خیابان ها را آذین بستن، پرسیدم چه خبره، گفتم مگه خبر نداری یزید ما حسین رو کشته، خارجی ها را از پیش پا برداشته، عائلش را اسیر آورده، دارن اسرا را وارد اینجا می کنند، به خاطر اون آذین بستن، گویا بیرون دروازه شام اینا رو نگه داشتن تا محله به محله به مردم شام اطلاع بدن همه بیان برای تماشا، بیان برای کف زدن. دختر امیرالمومنین از اینا درخواست کرد ما رو از یه محله ببرید که شلوغ نباشه. میگن وقتی حضرت زینب سلام الله علیها بعد از این جریانات به مدینه برگشت و عبدالله جعفر دید بی 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 قراری میکنه، بی بی رو دیگه از مدینه آورد به شام که شاید تنوعی باشه. میگن حضرت زینب نشست براش خاطرات تعریف میکرد، همین که چشمش افتاد به این دروازه گفت سر امام حسین را از اینجا آویزان کرده. مازم باره از این دروازه ساعت وارد کردن که شلوغ‌تری جایی بود که همه جور آدم ها وجود آورده بودن. اما همین که این خاطره را تجدید کرد میگن آهی کشید و افتاد جان به جان آفرید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على الله. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأشرف. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطر، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة من أولاد الحسين يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصي يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا سريع الرضا يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى فاق رسول آل رسول لباس ظهور برنامت صاحب ما بپوشان، قلب مبارکش رو از ما خوشنود بگردان، موانع فرج را مرتفع بفرما، توفیق دینداری تا ظهور به خودمون به آئلمون روزی بفرما، ما و بچه هامون را آئلمون رو در خدمت امام زمان قرار بده. خدایا خیر و برکت بر این کشور نازل بفرما، دست نفاق و خیانت از دامن این ملت کوتاه بگردان، عوامل بیگانه در هر جایی در هر لباسی برای بیگانگان کار میکنن افشا و رسوا بگردان، حق پیغمبر را دلها را به هم مهربان قرار بده، مسئولین را مسئولیت ها را و افراد امین واگذار بفرما، نسل جوان ما را از وسوسه های درونی و از وسوسه های بیرونی در امان بدار، امر ازدواج، امر خودسازی و کسب اخلاق اسلامی، امر اشتغال صالح برای نسل جوان ما به لطف و کرم خودت فراهم بفرما، این مشکلات را بر جامعه ما سهل و آسان بگردان. الهی پروردگارا برای طلبه های ما، دانشجویان ما توفیق کسب علوم و توفیق تهذیب نفس مرحمت بفرما، برای آیندگان اینها را مجهز به علم و تقوا بگردان. الهی پروردگارا بیماران عموما، بیماران مورد نظر خصوصا شفا عنایت بفرما، خدایا قلب ولیت امام زمان و اولیاءت را از ما راضی بفرما، مرگ ما را اول راحتیمون قرار بده، زیارت اعتاب عالیه حرمین شریفه با معرفت با امنیت با آرامش با نورانیت نصیب همه آرزومندان و این جمع بگردان. بارالها سایه پربرکت رهبرمون رو با کفایت با کرامت با صحت و عافیت، با اقتدار و عزت در هدایت کشتی انقلاب و مقابله با طوفان‌های داخلی و خارجی تا ساحل ظهور امام زمان معیداً مستدام بفرمایید. مراجع تقلید ما را، علمای صالح ما را، رومن دهندگان بازار دین و امام حسین از ملت ما را در پناه خودت از همه حوادث و آفات و بدیات محافظت بفرمایید. حاجات این جمع، حوائج مورد نظر به لطف و کرم خودت برآورده بفرمایید. فتح الله لنا و لکم. السلام علیکم.